سلام علیکم. حسن آقا شما خیلی خوش آمدید تا من این لپتاپ رو آماده کنم. قبلش تشکر میکنم از واحد خواهران و برادران بسیج به خاطر این دغدغه‌ای که داشتم و حالا ما مهمان دانشگاه تهران هستیم. پیرامون این موضوع مستند خیلی خوبی بود. حالا یه بندی که بخوایم به این صحبت آخرش اضافه کنیم، یعنی اگر این بخش آخر رو نمیگفت که چی شد ما این گزارش رو تونستیم بگیریم، خیلی جای سوال بود. یعنی مخاطب با خودش میگفت شما تو اسرائیل یه همچین چیزایی رو به تصویر بکشی، هیچ کی هم هیچی بهت نگه. این یه بخشش بود. یه بخش دیگه اینه که خب اسرائیل هم مثل ایران احزابی داره، احزاب مخالف، موافق، اپوزیسیون، راست، چپ. یکی از احزابی که داره خب با حزب فعلیش خیلی مشکل داره و میتونه بی دلیل نباشه که تمام این دیتایی که ضبط شد و تصویر برداری شد در راستای اینه که ناکارآمدی حزب فعلیش رو به تصویر بکشه و اینکه حالا حزب بعدی که بیاد مثلا خوبتر و امتر و اینه. من اگه اینو لات کنم در که چیزی بگیرم براش. حالا مستند طولانی هم بود دوستان، حالا احتمالا الان از سر کلاس چیزی اومدن، من خیلی کشش نمیدم، مستقیم میرم سر موضوعی که میخواستیم در موردش صحبت کنیم. ببینید تو حیطه‌ای که حالا این مستند بهش اشاره کرد، من اول یه معرفی از خودم بکنم. بنده الیاسین فرید هستم، تو حوزه هوش مصنوعی زیرساخت ابری خب با شرکت‌ها و سازمان‌های چقدر بیان رو فکر می‌کنم کافی صدا دیگه بیشتر از این که نمی‌خوام، با سازمان‌هایی که کار می‌کنیم تو حوزه حالا زیرساخت هم ابری که خدمتتون گفتم، مدل‌های LLM، دستیارها و ایجنت‌های هوش مصنوعی، اینا طراحی می‌کنیم، زیرساختش رو ایمپلمنت می‌کنیم، براشون ستاپ می‌کنیم و کارهای این تیپی. بخشی از این سازمان‌ها دولتی هم، بخششون نیمه دولتی هم، و به اصطلاح من با یه ادبیات بازاری که تو این حوزه هست با شما می‌خوام صحبت کنم. من کارشناس مسائل منطقه نیستم، کارشناس مسائل نظامی هم طبعا نیستم، یه کسی که داره تو حوزه حالا هوش و فنی و اینا کارهایی انجام میده. من الان به مال من بسته فکر میکنم به لپتاپ شما بسته. بله ممنون میشه. این کابل دیگه اینو این و بسیار خوب شما بحثی که ما از سرویس ها داریم، سافتور از سرویس یا سرویس از سافتور، که تو دنیا خیلی مطرحه و از روز به روز زیرساخت‌های زیادی داره ازش میاد، یه بحث توی طراحی نرم افزارها استفاده میشه. مثال میزنم، سافتور از سرویس میشه تلگرام. شما وارد تلگرام میشی و سرویسی به اسم مکالمه ویدیویی، چت گروهی یا چیزهای دیگر رو در قالب یک سافتور بهش دسترسی داری، یک نرم افزار. این میشه سافتور از سرویس. برعکسش سرویس از سافتور که حالا ایجنت های هوش مصنوعی اینا ازش نام میبریم میشه چی؟ یعنی شما مثلا خود به خود ساعت 10 صبح که میخوای بیدار شی ساعتت رو تنظیم میکنی، کرکره پردت به صورت IoT اینترنت آف ثینگ میره بالا، قهوه جوشت شروع به کار میکنه، تاکسی که میخوای بیای دانشگاه 10:30 اتوماتیک از حسابت پول برداشت میکنه و همه اینا رو تو یک بار سناریویی که نوشتی وارد میشه. این بهش میگیم سرویس از سافتور. اتفاقی که الان داره حالا تو حوزه هوش و کلا جهان پیرامون ما میفته، اینهایی که زودتر وارد سرویس از سافتور شدن و سرویسی ارائه کردن که بتونه تعداد دیلی اکتیو یوزر کاربر در لحظه بالاتری بگیره، ابزار قدرتمند خیلی بیشتری دستشون بوده، چون جمعیت و تعداد این دیتا ها وقتی زیاد میشه قدرتی به تو میده که جایگزین کردنش خیلی سخته. من یه مثال خیلی سورئال بزنم براتون، بعد وارد بحث خودمون میشیم. الان شما در یک روز عادی که مثلا میایین دانشگاه، حالا تعاملی میکنین، ارتباطات اجتماعی دارین، هرچی دارین، خب ابزار اصلی شما موبایلتونه، درسته؟ حالا اگه با لپتاپ هم کار کنید، به هر دلیلی مک آدرس گوشی شما شناسایی بشه، از سمت شرکت شیائومی، سامسونگ، هرچی که از گوشیتون لاک بشه، آیفون داری لاک بشه گوشیتون. وقتی گوشیتون لاک میشه دسترسی به موبایل بانکتون ندارین، به همسر، مادر، دوست، برادر، هیچکی نمیتونین زنگ بزنین، و اگر کارت اعتباریتون روی گوشیتون باشه و بخواییم با اون پی کنین، خب چیزی هم نمیتونین بخرین، یعنی تاکسی نمیتونین بگیرین، غذا نمیتونین سفارش بدین. بس در لحظه شما در سال 2025 در آنی یه دفعه وارد یه غار تاریک میشی، در روزگاری که همه چی دیجیتال، تعاملات، ارتباطات، یه دفعه اصلا وجود نداری، نیست میشی، با هیچکی نمیتونی ارتباط بگیری. هرچی دامنه این سرویس ها بیشتر میشه در زندگی ما، جایگزین شدنش سخت‌تره. من یه کتابی دارم می‌نویسم، حالا خیلی هنوز مقدماتی کامل نشده، از مفهومی به اسم سرویس از لایف، سرویس به مثابه زندگی رو نمای بهش اشاره می‌کنم. یعنی چی؟ یعنی در آینده نه چندان دور ضریب چشمی شما شاید نیاز نباشه برین عمل جراحی انجام بدین، یک ایمپلنتی رو، یه قرصی رو میخورین، یا یک مثلا چیزی که در مغزتون میذاری و مثلا چشم شما رو درجهش دو میکنه صفر. شما دیابت دارین، باز همون نرم افزار و همون ایمپلنت که ماهانه پرداخت میکنین، مقدار انسولینی که روزانه باید به شما برسه رو کنترل میکنه. وقتی تمام ساعات زندگی شما وارد چیزی به اسم سرویس میشه و یک پیمنت روزانه، پیمنت ماهانه داره، خب جذاب دیگه، زندگی خیلی خوبی داریم و همه چیمونو داره. همین الان هم همینطوریه، یعنی شما فیلمو میخوای بری، نتفلیکس میخوای بری، وی پی ان میخوای بخری، سلف دانشگاهتون رو شارژ کنین، همه اینا سرویس دیگه، بدون پول که این کارا رو نمیکنید. حالا فرض کنین ارکان حیاتیتون هم کم کم سرویس میشه. سادهش بخوام بگم، چند روز پیش تو کنفرانس گوگل آیو، گوگل اومد از یه سرویسی رو نمایی کرد که آقا من در لحظه صحبت میکنم، در لحظه ترجمه میشه. خب سرویس خیلی جالبیه. الان که 3 سال از ورود جی پی تی میگذره و اون چیز خیلی اعجاب انگیزی که ما از جی پی تی سمونیم در 3 سال پیش دیدیم میگذره، دیگه برای ما یه همچین چیز عادیه که یه سرویس مثلا من صحبت کنم، شما میزنید تو گوشت، انگلیسی منو در لحظه میشنوی، نه اون چیزی که در سالن مثلا اجلاس سران اتفاق میفته، یه مترجم در لحظه تبدیل میکنه، نه واقعا موتور و اون LLM در لحظه داره ترجمه میکنه. حالا فرض کنیم من یه همچین سرویسی خریدم و یه هنسفیری، هدفونی، چیزی دائم تو گوشمه که وصله به اون مدل ها، من بابت هزینه‌ای که ماهانه دارم به این مدل میدم بهش میگم آقا من فوش دیدم سانسورش کن. میگه خب این مثلا تو سرویس وی آی پی پلاس من هست، $15 میدی میری تو ترافیک تهران، دهان طرف رو میبینی داره باز و بسته میشه ولی یه آهنگ پخش میشه، فوش نمیشنوه. میگه آقا من میخوام زندگی آرومی داشته باشم، اخبار به من نشون نده، فیلترش رو فعال میکنی، مثلا سرویس وی آی پی تو پلاس $20 میدی اخبار ازت حذف میشه. میگی من دیتای مثلا مربوط به اصلاح طلب ها، اصولگرایان، مناظرات انتخاباتی، هر چی بود برام سانسور کن، فقط میخوام محتوای علمی ببینم، هزینه‌شو پرداخت میکنی، سانسور میشه. این محتوا از اون هنسفری که تو گوشت میشنوی یا اخباری که تو گوشید میاد یا حالا اون پاپاپی که برای تو سایت ها باز میشه، همه در یک سرویس واحد چون هزینه‌شو دادی مسدود میشه. این در وهله اول چیز خیلی جذابیه. کی ترسناک میشه؟ بابت این سرویسی که شما خریداری میکنی، یک دسترسی هایی به یک سری سازمان ها و اون سرویس، کسایی که این سرویس رو تهیه کردن میدی، مثل کوکی وبسایت، میری تو وبسایت یه اکسپت داره، میگه آقا
تایید کن مثلا من نیاز به کوکی دارم، اکسپت میکنی، یه ماه بعد لاگین میشی، کوکی شما در اون وبسایت ذخیره شده و دیگه شما یوزر پس نمیزنی، مستقیم وارد وبسایت میشی. این دسترسی ها چه شکلیه؟ یک ماه بعد در شهر یک دزد، یک متجاوز جنسی چیزی پیدا میشه، شرکتی که این سرویس رو به شما داده میگه الان شهر در وضعیت بحرانیه، من باید از دیتای شما شنود کنم تا متجاوز رو پیدا کنیم. خب اینم خیلی جذابه دیگه، بالاخره به واسطه اون سرویس در آنی متجاوز پیدا میشه. خب تا الان همه چی خیلی شیک و یک دنیای آیتی محور و ایناست. اگر تعریف متجاوز یا تعریف کاربر برای اون شرکت عوض بشه چه اتفاقی میفته؟ در آنی متجاوز بشن به مثلا معترضان سیاست جدید دانشگاه تهران به کیفیت غذا. متجاوز رو عوض میکنیم به گروه های مقاومت غزه، متجاوز رو عوض میکنیم به کسانی که انتخابات رو میخوان تحریم کنن، یا هر چیز دیگه ای که اسمش رو میذاریم. این سرویس وارد زندگیت شده و دسترسی به کاربرا رو شما آسون میکنه. چند روز پیش یه گزارشی منتشر شد که اگر اخبار حالا حوزه تک رو که مشاهده کنین زیاد میبینین که مثلا وسط صحبت‌های مدیرعامل مایکروسافت یه دفعه 4 تا کارمند شروع میکنن داد زدن، شعار دادن، حراست میاد میندازتشون بیرون. دوباره جلسه بعدی، جلسه بعدی. این اعتراضا سر چیه؟ این سرویسی که به اصطلاح اومده یه سرویس جهان شمول باشه و سرویس از لایف باشه برای مثلا بالا بردن سطح ارتقای حالا کیفی سیستم ها و توسعه فردی سازمان ها، آدم ها و دنیای تک، اومده دیتاش رو در اختیار سازمان هایی گذاشته که نباید میذاشته و من کارمند که به واسطه یک مثلا کار در یک شرکت تک رفتم تو میبینم اه من دارم کار نظامی میکنم. گزارشش مربوط به این میشه که مایکروسافت یک سرویسی رو مایکروسافت یک سرویسی رو AI کلودش که اگه با آژور کار کرده باشین در اختیار اسرائیل گذاشته برای رهگیری اسرائیلیایی که از 7 اکتبر زندانی بودن. یه بخش جالبی داره، حالا من همه‌شو نمیخوام بگم. Statement read based on this review including interview dozens of employees and assessing document we have found no evidence to date that Microsoft Azure and AI technology have been used to target or harm people in conflict of Gaza. میگه ما هیچ مستنداتی از این که سرویس ما در راستای آسیب زدن یا چیزی به مردم غزه باشه نداریم. وقتی میگه people in the harm, people in the conflict of Gaza، این people یه تعریفی داره، یعنی پیپل مثلا گروه مقاومت مثل همین مستندی که دیدین، یا گروه مثلا داره کار مثلا خبری میکنه، یا رهبر حماس یا فلان نیست، پیپل. پیپل هر لحظه میتونه تعریفش عوض شه. در ادامه این گزارش میگه این سرویسی که ما در اختیار اسرائیل گذاشتیم فارغ از سرویس های نظامیه که به صورت جدایی توسعه داده میشه. یعنی ما یه سرویس های نظامی داریم که اسرائیل مثلا تو مستند دیدین استفاده میکنه، یه شرکتی داریم مثل دارپا، مثلا لاکت مارتین و و و هزاران شرکت که دارن روزانه توسعه نظامی میکنن تو حوزه‌های مختلف و ارکان مختلف. ما داریم درباره یک سرویسی صحبت میکنیم به اسم مایکروسافت. 70% سیستم عامل های دسکتاپ دنیا ویندوزی ان، یعنی اپریشن سیستم 70% دنیا مایکروسافتی ان. حالا 15% مثلا مکن، چند درصدش هم لینوکس ان و باقی هم حالا مثلا چیزای کروم او اس و اینا. یعنی بزرگترین سرویس دهنده او اس دنیا داره میگه من برای کاربرد نظامی به اسرائیل ندادم، یه کاربرد مثلا عملیات نجاته و خیلی راحت. و این رو شما تصور کنید در 5 سال 10 سال آینده که شرکت ها با یک شیب بسیار سریع دارن وارد سرویس سازی ارکان زندگی ما میشن چه اتفاقی میافته. چند وقت پیش مدیر عامل دیوار یک ویدیوی خیلی خوبی توی کانال یوتیوبی ازش منتشر شده بود، میگفت من توی ویدیوی دیدم مارک زاکربرگ داره ویدیو میگیره و لایو بود، جلوی وبکمش رو یه چیز فیزیکی گذاشته بود. آها دیگه مارک زاکربرگ که فرمانده حماس نیستش که، یعنی کسی که تو خود دل تکنولوژیه، یعنی تو سرچشمه تولیدات تکنولوژی، تو میدونی چه خبره، تو جلوی وبکمت میای چنین چیزی میذاری تو اون چیز، تو اون حالا اسکیپ. بعد میگفت من مثلا به کارمندای شرکت هم اونجا مثلا دیتا ساینتیست دارن، بالاخره دیتای کاربرا تو حوزه‌های مختلف باید گرب کنن، آنالیز کنن و کارهای دیگه. میگفت میگم دیتاها رو دوره‌ای پاک کن. بعد میگفت دیتا ساینتیست من خیلی ناراحت میشه، میگه خب پس ما چرا این دیتا رو گرفتیم؟ یعنی ما این دیتا رو گرفتیم که یه استفاده ای ازش کنیم. میگفت تو میدونی وضعیت پرایوسی و حالا امنیت اطلاعات چقدر، فردا روزی اگر سازمانی از ما خواست بگی مثلا وجود نداره این دیتا، نیست. نمونهش یه باگ خیلی خیلی جالبی افتاد. ببینید این اخبار اخباری نیستش که مثلا کف اینترنت ریخته باشه. ما مثلا خبر میخونیم مثلا جی پی تی 4 اومد، کلاود اومد، فلان اومد، اخبار خب روز تک تک در راستای کار بازاریابیشون باید منتشر بشه در ابعاد زیاد، ولی یه سری خبرها مثلا یه سایتای خاص مثلا هکینگ و سایتای خاص تک میزنن سر یه باگی. چند وقت پیش تمام کسایی که کاربر اپل بودن، اپل یه سرویسی داره، تو جمعتون اپلی حتما زیاد هست دیگه، یه سرویسی داره که فضای ابریشه، عکس و اینا رو میذاری اونجا. کاربرا اومده بودن عکساشون رو پاک کرده بودن، حالا مثلا عکس یه ماه پیشش بوده، 10 سال پیشش بوده و اوکی بوده. یه روز صبح رفتن تو سرویس دیدن عکسا هست. اپل هم یه بیانیه داد، عذرخواهی کرد، گفت ببخشید یه باگ سیستمی بود، حل شد. بعد یه دفعه کاربرا پرسیدن چی؟ باگ سیستمی بود؟ من این دیتا رو پاک کرده بودم. باگ یعنی چی؟ انگار مثلا یه ساختمون رو تو خراب می‌کنی، فردا می‌بینی هست. باگ سیستمی. و خیلی دیگه ماجرا شروع شد و گزارش‌ها و داستان‌هایی که در راستای این که مثلا آقا باگ سیستمی چیه و چرا باید اینطوری باشه از این حرفا. حالا تو این سرویس از سافاری که من تا اینجا دربارش صحبت کردم، نمونه‌های بسیار زیادی هست که بخوایم بهش اشاره کنیم. مثلا چند وقت پیش مایکروسافت تمام ایمیل‌های سازمانی که لفظ پالستین توش وجود داشت رو ممنوع کرد. یعنی ایمیل ارسال نمیشه، اون کاربر دتک میشه، بعدن حالا به یه نحو دیگه با اون کاربر برخورد میشه. ببینید وقتی شما این خبر رو میخونین، یک سلسله عواملی پشت سر هم هست و این سیر رو که میبینین، مثلا چرا وقتی شهرداری تهران میخواد دوربینی بذاره برای مثلا مقوله حجاب، یه سری گروه مثلا جنبش های مدنی شروع میکنن اعتراضات گسترده و اینا. ببینید روزی که شما سرچ کردی یحیی سنوار، سید حسن نصرالله، دیدی نمیاد تو سرچ، برات خیلی عادیه دیگه. میگه آقا یه قوانینی هست، اون طرف، اون مثلا بلوک غرب شهر، هرچی که میگه، میگه سازمانهای تروریستی الان هم این گروه رو تروریستی میشناسه، پس طبعا من استوری یا پست یا هرچی بزنم نمیاد. حالا این گروه الان به کلمه پالستین گیر داده، فردا به گلف آف پرشیا گیر میده، میرمیزنی خلیج فارس اکانتت بند میشه. خواهی چیکار کن؟ سرویس یک دنیاست، این میلیارد یوزر، دیلی اکتیو یوزر داره، همینی که هست، پس فردا به کلمه ایران مشکوک میشه. به هر دلیلی میگه من ایران رو نمیارم تو سرویسم. لحظه ای که میگه من ایران رو نمیارم تو سرویسم و این فیلتر رو به شکل وسیع بخواد تو همه جا اعمال کنه، اصلا تو دیگه به اصطلاح دیداری با کاربر اونور نداری که پیامت رو بفرستی. یعنی اگه الان می‌نویسی مثلا می‌زنی یحیی سنوار، وسطش اس و هشتگ و مثلا ادساین و اینا می‌زنی که کلمت کامل شه، و حالا مثلا یه استوری بذاری که در راستای محور مقاومت حرکتی کرده باشی، پس فردا کلاً تو با مک آدرسی که داری، لوکیشنی که داری، ساعتی که رو سیستم تنظیم کردی و هزاران عامل دیگه که در راستای حالا ترکینگ داره استفاده میشه، به کل تو حذف میشی از جهان لحظه ای که بخوام تصمیم بگیرن این حذف رو انجام بدن. برای حذف نشدن تو باید یه سرویس با دیلی اکتیو بالا داشته باشی. پس ببینید ما یک سری تکنولوژیایی داریم که اسپسیفیک توش توسعه داده میشه، مثلا صنعت موشکی، ما جزو 10 تا کشور اول دنیاییم. فردا میگن هوش مصنوعی اومد تو صنعت موشکی، با قطعیت بالا میتونیم بگیم بله این اتفاق افتاده، تو یه حوزه داره پیشرفت داده میشه. اما وقتی تو دیلی اکتیو یوزرت برمیگردی، میبینی تو این حوزه هوش مصنوعی خیلی عقبی. حالا علت عقب موندگی ما و مشکلاتی که میتونه براش داشته باشه مفصله، من این بحث رو ببندم بعد برم به حالا ادامه بس. سوالی، نکته‌ای، چیزی دوستان ندارم؟
یک سوالی که وجود داره این هستش که در عرصه هوش مصنوعی و وضعیتی که در حال حاضر داره. ما باید چه رویکرد داشته باشیم؟ به سمت توسعه زیرساخت‌ها بریم و یک رویکرد توسعه محور، یا اینکه پروژه‌های مختلفی رو تعریف بکنیم از نظر کاربردی و یک رویکرد کاربرد محور نسبت به عرصه هوش مصنوعی داشته باشیم؟ نگرم.
بله، ببینین، حالا پیرو به سوالی که شما کردین، شرکت‌هایی که تو حوزه تک کار می‌کنن، شرکت‌هایی که معمولاً، یعنی تمام دنیا بحثمون ریتورن آن اینوستمنت، بازگشت سرمایه براش مهمه. یعنی واسه محور مقاومت که نمیاد مثلا کد بزنه یا یه سرویس بیاره بالا، اگر اینکه بودجه گیرنده ای، بودجه دهنده ای، چیزی وجود داشته باشه. وقتی تو اون بحث ریترن آن اینوستمنت داره فعالیت میکنه، تعداد کاربر و گردش مالی که داره براش مهمه. من یک مثالی از یک داستان خیلی غم انگیز تو حوزه تک خودمون بزنم، شما به ادامهش برسین که شما به عنوان دانشجویانی که مطالبه گر هستین و تو مهمترین دانشگاه ایران دارین تحصیل میکنین و تو مرکز تصمیم گیری ایران هستین، چه قدرت هایی میتونین داشته باشین؟ امثال ماها که خب تو بازاریم، وقتشو نداریم. شرکت های تکی هم که دارن استفاده میکنن که تکلیفشون روشنه، اگر از AI استفاده کنه داره پولشو در میاره. یعنی تو حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری اصلا براش مهم نیست، مگر اینکه یه شرکت دولتی بره باش ببنده، چهار برابر فاکتور کنه و تمام. حالا شما که این دغدغه رو دارین باید چیکار کنید؟ ما چند سال پیش اگه خاطرتون باشه، مثلا 10 سال پیش، چقدر رایتل به عنوان سومین اپراتور بزرگ که خب شرکت‌های دولتی خیلی مهمی هم پشتش بودن، اومد مکالمه ویدیویی رو خواست به عنوان اولین اپراتور جا بندازه. یعنی شما با گوشیت زنگ می‌زدی و مکالمه ویدیویی می‌گرفتی. گزارش هایی که به مراجع رسید، اون موقع من به واسطه یکی از دوستانم بعضی از گزارش هاشون میشنیدم، یعنی وقتی گزارش رو شما میخوندی اصلا پشتت میلرزید، میگفتی شاید واقعا من نمیدونم مکالمه ویدیویی چنین چیزیه. من نمیدونم مثلا افزایش طلاق، فرزند نامشروع، فساد، فحشا، همجنس باز، اصلا یه چیزای عجیب غریب. و این گزارش ها گزارش های کار شده، مثلا جمله بندی صفحات متن. خب اینا شما میری میذاری جلوی مرجع تقریب، میذاری جلوی اون تصمیم گذار، رئیس جمهور فلان فلان فلان، به عنوان اون کارشناسی که اینو بهش میدی. خب وقتی دایره تصمیم گیران و کارشناسانی که دوره یه نفر هستن این آدم ها باشن، مسلما میگه آقا به مثلا حاشیه‌اش نمیارزه، دکمه مکالمه ویدیویی رو میزنه. چه اتفاقی میفته؟ دنیا که وای نمیسه که، پلتفرم های دیگه ای دارن رو مکالمه ویدیویی کار میکنن. چند سال میگذره، تلگرام میاد، واتساپ میاد، فلان فلان فلان، تمام جمعیت مردمت میان تو این تلگرام ها. بعد همزمان میای فیسبوک رو فیلتر میکنی که مهمترین رسانه جهان عربه. یعنی اولین جایی که تو میتونی با کاربر عرب، کلاینت عرب ارتباط بگیری تو حوزه مقاومت یا هر چی که دوست داری، تجاری، مدلینگ، موسیقی، هر چی، بیشتر تو فیسبوک هم میای اونم فیلتر میکنی، سبد کاربرت رو میریزی تو اینستاگرام که بیس اینستاگرام بر مبنای انترتیمنت و تفریحه. یعنی اصلا الگوریتمش جوری چیده شده، الگوریتم خبری که نیستش، که تکس محور نیستش، که آرتیکل مقاله محور نیستش، که ریلز ویدیوهای کوتاه فلان فلان فلان، اصلا اون نوع چینشش این شکلی. میای میریزی تو اینستاگرام، چند سال میگذره میگی اه خیلی بد شد، چیکار کنم؟ پلتفرم میارم بالا، میری 10 تا پیام رسان میزنی، یه پیام رسان برای مدارس، یه پیام رسان برای نظامی، یکی برای مذهبی تورا، مثلا میای فلان میزنی، یکی برای بانکیا میزنی، میای 10 تا پیام رسان میزنی، یکی برای سازمان صدا سیما میزنی، هر کدوم پیام رسان پشت سر هم لیست میکنی، جمع پیام رسانا رو تو آمار میبینی اندازه کاربر تلگرام تو نیست. بعد مردمت رو هر کدوم رو میبری تو یه قاری، مثلا مذهبی ها رو میکنی تو غار ایتا، آموزش پرورشی ها رو میکنی تو غار مثلا شاد، هر کدوم رو توی یه حوزه ای چیز میکنی، میگی تو این حوزه تولید محتوا کن، اصلا کاربر خارجی صدا تو نشنوه، نبینته. این که دیگه بحث اسرائیل نیستش، یعنی این کاریه که خودمون کردیم تو حوزه سیاست گذاری به خاطر اون گزارشی که 10 سال پیش مثلا یکی میاد به شما میده. حالا شما به عنوان کسی که کار حقوقی میکنیم و دسترسی داریم به چهرهایی که حالا در مرکز هستن و تصمیم گذار هستن، تا جایی که میتونین این گزارش ها رو اصلاح کنید. امثال من یا رئیس مثلا فلان مارکت یک ایران که نمیره بشینه جلوی مثلا رئیس جمهور یا تو دیدار رهبری اینها رو منتقل کنه، مشغول کاره. این گزارش ها رو منتقل کنید که آقا هوش مصنوعی چیه، چه اهمیتی داره و تو این حوزه ما چه ضعفایی داریم که بعد به ضعفاش میرسیم. وقتی شما کسب و کاری مثل رایتل رو اینطوری میزنی و این کارو باهاش میکنی، من کسب و کار مارکت ان میلیاردی فلان تاکسی اینترنتی فلان دایرکتوری لیست وقتی میخوام تو این حوزه ورود کنم چیکار میکنم؟ میگم بیکارم مگه، پولمو دارم در میارم. اگرم تکنولوژی خاصی دارم که تو این حوزه داره کار میکنه، چرا بیام دولتیش کنم، هم خودمو بدنام کنم، هم اتفاقی که مثلا واسه شرکت فناب افتاد. فناب مثلا قطب تکنولوژی ایران تو حوزه مخابراتیه. بحث مهسا امینی پیش میاد، خب هر کشوری اون سیاست گذارش بهش بگه فلان کار بکن باید بکنه دیگه. خب اینم باید زیرساخت مثلا بک اینترنت ملی رو در اختیار دولت میذاشته، کاری با کارمنداش کردن که بجز اونایی که از ایران رفتن، اونایی که هستن جای دیگه ای نمیتونن کار کنن. من دارم از نوابق حوزه تک صحبت میکنم که تو اون شرکت ها هستن و الان لینکدینشون شما بریم ببینید مثلا هنوز بعد این همه سال مثلا کامنت خورده مزدور. ببین یعنی میخوام بگم تو یه همچین حوزه هایی ما درگیر یه همچین چالش های علوم انسانی هستیم که کار شماست. یه سری چالش های فنی داریم. چالش فنی یعنی چی؟ ما میخوایم یه سرویس با دیلی اکتیو یوزر بسیار بالا بزنیم، مثلا 30 میلیون. شما شنبه صبح میری توی سایت دولتی که مربوط به مثلا استعلام فلان خدمات دولتیه، خب شنبه صبح همه هم کار دارن، سایت بالا نمیاد. یه گروه یمنی یه کار سرودی کار میکردن، یکی از دوستان من میره باشون صحبت میکنه، تو یک هفته 500,000 سابسکرایبر یوتیوب اومده بوده تو پیجش. یه گروه ساده، یه سرود مقاومت یمنی تو یه مسجد خیلی کوچیکی، 500,000 کاربر یمنی اینو دنبال کرده، کاربر جهان اسلام عربی. یوتیوب میبنده پیجشو، دوباره پیج میزنه 300,000 تا، تو دو هفته میان تو پیجش، دوباره میبنده. این رفیق ما میره میگه آقا چرا نمیای تو یکی از پلتفرم‌های ایرانی، هست ویدیو هست همه چی هست، بیا اینو تست کنی. جلوی این بنده خدا پلتفرمو که میاره بالا، اول که خب اون دیداس پروتکشن که رو آی پی خارجی هست فعال میشه که مثلا تایید کنی ربات دیستینا که خب عادیه، بعد مثلا 20 ثانیه طول میکشه بیاد بالا، بعد میگه خب یوتیوب درجا اومد بالا. اون بنده خدا نمیدونست علت این چیه. یکی از علتاش اینه ما حملات زیادی به زیر ساختامون میشه، کلن به آی پی خارجی شما وارد زیر ساختای ما بشی محدودیت وجود داره و چیز بدی هم نیست، اما تو یه پلتفرم جهانی و گلوبال میخوای ارائه کنی، مجبوری این محدودیت رو روش بذاری. خب وقتی اینو میخوای به کشورهای منطقه خودت به همپیمان خودت پرزنت کنی به مشکل میخوری. پس یه سرویسی تو داری که داری خوب کار میکنه، واسه ایران عالیه، اما این سرویس از 5 میلیون کاربر وقتی میخواد بشه 30 میلیون زیرساخت آماده نیست. برقا میره، فلان اتفاق میفته، شات قطع میشه، کاربر میریزه تو ایتا، ایتا قفل میشه، از ایتا میریزه مثلا تو فلان، اون قفل میشه. و این یه دلیل 10 تا 5 تا شبکه اجتماعی داشتن اینه که ترافیک تقسیم بشه. این شکلی نیستش که بگیم مثلا همه اینا یه رانتی داشتن دم فلان مسئول رو دیدن. اینا بحثای فنیه، یه بخشش اینه که ترافیک تقسیم بشه، چون اگه یه دفعه 40 میلیون نفر بیان تو این شاید به مشکل بخوره. ولی ما مثلا تو حوزه شرکت فلان شرکت تاکسیرانی میبینیم سالها داره کار میکنه، این ادعا رو داره که میتونه ترافیک کل تاکسیرانی خاورمیانه هم بگیره. یعنی دانش فنیش هست. در لحظه شما چند بار رفتین تو این اپلیکیشن ببینیم قطع خرابه؟ ولی یه باگایی هم ممکنه داشته باشه، یه تایمایی هم آپدیت داشته باشه، ولی همیشه داره به شما خدمات میده.
بله بسیار عالی. دوستان اگر سوالی دارن در خدمتشون هست. خیلی یکی از نکاتی که در عرصه هوش مصنوعی مطرح بحث حقوق شهروندان هست و اینکه چه موانع حقوقی وجود داره که تجاوز به حقوق شهروندان از طریق هوش مصنوعی صورت نگیره و به نوعی مسئولیت حقوقی که شهروندان دارن در جنگ‌های سایبری که اتفاق میفته یا هر اتفاق دیگه مثل هک پلتفرم‌های مختلف دچار خدشه نشه. این رو اگر لطف بکنید.
بسیار عالی. من قبلش به یه موضوعی اشاره کنم بعد به این موضوع شما میرسم. یه سری اتفاقاتی الان داره تو حوزه هوش مصنوعی میفته. حالا یه برنامه پنجشنبه ثبت شده بود، امیدوارم کسایی که اینجا هستن اون برنامه رو نبینن چون بخشی از صحبتای الان تکراریه و یه حس خوبی به آدم دست نمیده که یه چیزو دوبار بگی. ببینین مدیر بخش رباتیک انویدیا روی پروژه به اسم آیزا کار میکرد، چند وقت پیش یه توییتی زد، حالا سرچ کنین اسمش خاطرم نیست، بزنین مدیر بخش رباتیک انویدیا آیزا، پروژه آیزا. بعد تو این توییت اشاره میکنه دارن ربات های انسان نما کار میکنن در رقابت حالا با ربات هایی که تسلا میزنه، فلان میزنه، بسام میزنه. خیلی خبر خواست و مهم بود. میگه ما این رباتمون رو در یک فضای شبیه سازی شده به اسم فلان 10,000 ساعت در طول یک سال باید ربات ترین میکرد و آموزش میدید که رفتار فیزیک بدنی انسان و خودش رو یاد بگیره. ما تو این محیط آزمایشی تو 50 دقیقه ربات رو ترین کردیم. 10,000 ساعت تو 50 دقیقه ترین شد. بعد حرکات رباتو که میبینی خیلی رو ریگ و فیزیک بدنش هم کار نشده به نسبت ربات هایی که حالا داره انسان نما عرضه میشه، مثلا ملخ میزنه میپره. با این 50 دقیقه انقدر تونسته تعامل بالایی با بدنش داشته باشه که احساس میکنی مثلا خب یه ربات کاملیه دیگه. بعد توی مصاحبه ای با سم آلتمن، حالا خانم ازش میپرسه که انسان ها خیلی الان میترسن، تهدیدهای زیادی تو این حوزه وجود داره، نظر شما چیه؟ میگه خب اونو که نمیشه کارش کرد، وجود داره و خیلی عادی. بعد میگه اگر چند سال آینده شما تو خیابون رد شدین و دیدین یه دسته ربات از کنارتون رد شدن، تعجب نکنین، داریم به این سمت میریم. این اتفاق 10,000 ساعت تبدیل شده به 50 دقیقه یک چیزی رو تو ذهن ما میخواد جا بندازه. ببینین یه بخش سیاست گذاری و قبول حوزه هوش مصنوعی که بحث وارد بحث فلسفه علم و حالا مسائل علوم انسانی میشه که تو تخصص من نیست، اینه که انسان میخواد از تمامیت ارضی خودش بابت این چند هزار سال دانش بشری خودش دفاع کنه و حالا یک ابزاری اومده که میگه من مثلا 10,000 ساعت تو رو تو 50 دقیقه انجام میدم با یه تیم 50 نفره دانشمندان نخبه تو. حالا من به عنوان سیاستگزار میخوام اینو ایمپلمنت کنم تو ساختار حکومت رانی. با چند تا کلان بحران مواجهم. یکی نیروی انسانی، بخش زیادی از نیروی انسانی باید ریپلیس بشه. یکی خود حاکمیت، یکی اون کسی که من به عنوان حاکمیت، به عنوان مدیر، به عنوان رئیس معرفی میکنم، خود اونم میتونه ریپلیس بشه وقتی 10,000 ساعت تو 50 دقیقه انجام میشه. بعد خروجی اینو تو اتفاقات چند سال آینده میبینی، یعنی شما یک ابزار و یک مدلی داری که فرض میکنی میاد 1,000 سال تاریخ بشری ایران رو میخونه، میاد 1,000 سال تاریخ بشری ایران رو لرن میکنه، از این 1,000 سال، از این 500 سال سابقه فرهنگی، تجارت، رفتار مثلا ایرانی ها رو در میاره. بعد تو اینو تبدیل به یه مدل تجاری میکنی، میخوای بری یه قرارداد با یه شرکت روسی ببندی، یه قرارداد با یه شرکت فرانسوی ببندی، اون طرف مدل تو رو لرن کرده، تو مدل این رو لرن کردی، دقیقا میدونی اون لحظه چی بگی که معاملتون بشه، چی بگی معامله جوش بخوره، چه ویدیویی بسازی وایرال شه، چی کار کنی ترند شه، کدوم حرفو بزنی رأی میاری. حالا شما به عنوان دانشجویانی که دارین تو این حوزه کار میکنین، نمیخوام بحثای فنیش رو خیلی پیچیده و سخت ببینیم، من مثال میزنم، انتخابات چند سال دیگه است؟ ریاست جمهوری 3 سال دیگه. فرض میکنیم برای 3 سال دیگه، حالا با هر ساختاری که در آینده براش متصور میشین، شما میشین مطالبه گرانی که یک پلتفرمی رو در اختیار مثلا سازمان صدا و سیما یا سازمان‌های مربوطه قرار بدین که وقتی اون رئیس جمهور، اون نامزد ریاست جمهوری شروع میکنه به صحبت، این پلتفرم در لحظه داره صحبتاشو از مثلا سازمان ملی اسناد فلان 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 خروجی میگیره و این قرارداد رو با صدا و سیما بستین که اجازه بدین وقتی این آقا صحبت میکنه اینجا دیتاش در لحظه جنریت شه. میگه بله مثلا در دوره من رشد فلانه، این یه لحظه میگه ولیدیتد، کیک سبز میزنه، کیک نارنجی میزنه، میگه بخشی از روایتش مخدوشه، وجود نداره. ببین اون کاری که شما با یه تیم فنی میکنی 10 تا 20 تا مثل من پره، استخدام میکنین و تموم میشه و پروژه رو میبندین، حالا با اون بودجه و سرمایه‌گذار و چیزی که پیدا میکنین چالشای خودشه. اما این که شما بتونیم با حاکمیت این صحبت رو کنیم که ورود هوش مصنوعی از چیزهای خیلی جدی شروع بشه، مثل یه همچین طرحی، این کار شماست. و مثلا فرض کنیم، حالا ایده خیلی خامه، همین فلبدا هست، هزاران چیز دیگه وجود داره، یه همچین چیزی وقتی در لایه حکمرانی ما مثلا خیلی بدیهی بشه، استاد دانشگاه ما، منبری ما، امام جمعه ما، هر کسی هر حرفی میخواد بزنه، میگه یک سیستمی وجود داره، دیتای منو باید ولیدیت کنه دیگه، دیتای صدمنی غاز و جوگیرشی ببینید 2000 نفر جمعیت مخاطب داره، یه چیزی بگم خوششون بیاد و یه کاری کنم فلانشن، همه این خطاها به حداقل میرسه. پس هوش مصنوعی همزمان که تهدید بسیار جدیه واسه ما، یک ابزاریه که به اصطلاح کردیت بالایی میتونه در انسانهای آینده بده. یعنی من 10 سال بعد وقتی بیام تو دانشگاه، شما قطعا تو گوشیتون اسم من رو میزنید، بعد جلوی اسم من میاره، میگه این آدم لیاقت و صلاحیت صحبت در این حوزه رو داره یا نه. وقتی مثلا زد گرید F قرمز، میگه بیکارم اگه بیام تو این جلسه، خداحافظ، میرم کافه. به همین راحتی. حالا این ابزارها ما به زودی بهش میرسیم و قطعا یا ما تولید کننده شیم یا یکی دیگه تولید میکنه و به نحوی باید استفاده کنیم.
دوستان همچنان سوالی ندارم، بفرمایید. در خدمت شما.
یه نکته‌ای که حالا گفتیم، این تهدید جدی که این حوزه داره و از اون طرف ابزار باز جدی میتونه باشه، اینکه خب همین مرزاز فنی این موضوع ما به حال شروعش چندین سال توی غرب صورت گرفته، ما عملا هیچ کار خاصی توی زمین انجام ندادیم. حالا اگه بخواییم از این حالت ابزارش استفاده بکنیم، آیا هرچی پیشرفته توی این حوزه ابزاری دیتا دادن، این دسترسی دادن، مثلا فضای حاکمیت واردش کردن، باعث نمیشه که فضای تحلیلش فعال بشه، ما این سری دیتا ها رو داریم امیدیم، اگه میخواییم صرفا خودمون از اول بسازیم که این مسیر طولانی رو اونا پشت سر بذاشن، عملا ما صفریم.
خب ببینید، اون خیلی سوال خوبی بود. بله بله، خیلی سوال خوبی بود. من خیلی خلاصه بخوام بگم، اول اون بحث تهدیدیشو میگم. ما الان تمام نماینده های مجلس، یعنی دوربین های مدار بسته مجلس هم که میبینی تو چتش داره تو واتساپ پیام میده، ما دیگه رسما میدونیم که واتساپ بعد از مکالمه فلان مسئول حماس با شبکه الجزیره، لوکیشنش از واتساپ فاش شد، راکت اومد خورد بهش. یعنی همه میدونیم واتساپ یه ابزار، همه سنین 30-40 سال به بالا همه تو واتساپ هم، به جز حالا اون طیف نخبگانی و جوان و بیشتری، مثلا مادر پدرها، بازاری ها، تره بارف ها، همه تو واتساپ هم. حالا رابطه کاربری جوریه که بالاخره اون طیف براش جذابه یا ریپلیس شدنش عوضه. اون بحث تهدیدا رو، پس شما الان یه تهدید بالقوه‌ای داری که ببخشید اصلا بهش فکر نمی کنی. یه پارت دیگه ای داره، ما تو تهدیدای مثلا سایبر سکیوریتی و تهدیدای حالا حوزه تک و اینا، الان حملاتی که ما به اسرائیل میکنیم یا اسرائیل به زیرساختای ما میکنه، هنوز بخش زیادیش انسانیه. همین الانش تو دارک وب فروم‌هایی وجود داره، شما مثلا میری یه ابزار میخری $200، با $200 میتونی راحت یه سایت دانشگاهی رو دیداس کنی، از سایت مثلا کن بیاد بالا، یه ابزار کاملا مثلا رباتیکه، یعنی یه ابزار کاملا هوشمنده، یعنی انسان درش دخیل نیست. ابزارهایی هست که پابلیک نشده ولی الان داره استفاده میشه، 3-4 سال آینده اصلا نیاز نیست کسی بیاد وبسایت شما رو هک کنه، گوگل وبسایت تو رو لیست نمیکنه اگر گوگلی باشه. یعنی اون زیر ساختی که تو داری، اون بحث قانونگذاری شما داری میگیم، بارها دیتای مثلا ایرانی ها میره بیرون، درس پیدا میکنه، جایی نیست خسارت بده. ما سایت اینماد، کارت ملی شما، آدرس، اسم، نام، همه اینا میره تو بستر اینترنت، هیچ اتفاقی نمیافته. یکی از اپلیکیشن های سفارش غذای شما، دیتاش میره تو اینترنت، حالا میتونه مذاکره کنه، دیتا رو میخره. ولی فرض کنین دیتای فروشگاه ها نمیرفت، دیتای کلاینت ها میرفت، چه اتفاقی میفته؟ نیست. ساده ترین چیزش یه دکتری که مثلا میگه من سه شنبه ها شیفت دارم، بعد دیتاش رفته خانمش میره اکسل رو چک میکنه، اه هر شب سه شنبه شب به یه جایی سفارش غذا داده تو محله فلان، بیمارستان نبوده. یعنی ساختار خانوادگی ها میپاشه، ساختارهای چه میدونم، اصلا یه افتضاحی میشه. اون کارمندی که هر روز واسه مثلا کارمنداش قضا میگرفته، بعد دیتاش لیک میشه، قضا رو دو برابر حساب میکرده فلان. اصلا یعنی انقدر این تهدیدا میتونه مهم و بزرگ باشه. یا دزدی، تو میفهمی این دکتر، این مهندس، این فلان چهارشنبه خونه نیست، کل هفته داره فسفود میگیره، چهارشنبه نیست، خب چهارشنبه میری خونهشو دزد میزنی دیگه. یعنی این دیتا اینجوری میتونه مهم باشه. یه سری از این اتفاقات در آینده همین AI میاد از روش رد میشه که باز یه AI دیگه میاد که در جواب این دوتا همدیگر رو یه جوری خونسا میکنن. حالا دقیقا نمیدونیم چه اتفاقی میفته، اتفاقات خیلی در لحظه میفته. یه چیز دیگه ای داره قسمت دوم صحبتتون رو قسمت اول صحبتتون رو بگیم.
اون نقطه بس جنبندی بس تحلیل سنگینی از اون طرف از ابزار روش استفاده کنیم اون دیتایی که ما داریم اون طرف
آها آها بله بله اینو میخواستم بگم. یه روزایی ما تو صنعت هسته‌ای مثلا چند تا شهید دادیم، اسنادها رفت، خانواده ها فلان شدن، که یک اتفاقی که چند دهه توسعهش طول کشیده تو حوزه مثلا فیزیک با چند تا دانشمند تو شرایط بسیار سختی به یه حدی رسید که الان ما رو میز مذاکراتی. تو حوزه AI اصلا این شکلی نیست. یعنی شما میبینید سورس کد یه مدل فوق العاده خفن و میلیاردی صبح تو گیته، یه دفعه میبینی دیپسیک یه ساختاری زد که مثلا سهام انویدیا اومد پایین، بعد دیپسیک گفت اوپن سورس، فردا اوپن سورس، میری مدل رو دانلود میکنی، یه گرافیک میخری روش ران میکنی، لرن میکنی. یعنی اصلا تو حوزه و اینش جالبه، مثل این میمونه که من تو لایو میگفتم، مثل این میمونه که یه نیروگاه هسته‌ای روسیه فردا بگه داکیومنت کامل تأسیس نیروگام تو اینترنته. چیکار میکنی شما؟ میگی مثلا مگه میشه چنین اتفاق؟ این اتفاق هر روز داره تو AI میفته و انقدر پهنای باند وسیعی داره این دیتا، گروهی نمیرسه بهش برسه. انقدر پیشرفت سنگین و وسیع، من نهایتش مثلا بتونم تو حوزه تولید عکسش ورود کنم، شما تو حوزه مثلا امنیتش ورود کنی، این اسرائیل تو حوزه فلان مثلا چیزش ورود کنه، نمیشه همشو پوشش داد. و این حالا ادامه این تا اینجا الان جواب سوالتون رو گرفتیم، پس این جای امیدواریشه. یه بخش دیگه یکی هست اینه که ما تو حوزه حالا حکمرانی، اگر سوالی نیست من وارد این بخش
بشم. اگر سوال... دوستان سوالی ندارن
بله بله.
می‌خواستم ببینم که توی اون حمله مشخصا از چه مسئولی استفاده شده بود یا خیر، و بعد از اون سابقه حملات که رژیم به ایران داشته چه مقداری از به نوعی سیستم‌های هوش مصنوعی استفاده شده.
ببینین کلن اون بحث ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی چیزی نیستش که از 3 سال گذشته که چت جی پی تی اومده بیرون مطرح شده باشه، از 3 سال پیش ترند شده، همیشه بوده، تو اونم استفاده شده، شاید خیلی قبل‌ترش هم استفاده می‌شده. مسئله اینه که اون یک حوزه به خصوص، حالا توی حوزه مثلا تخریب و نفوذ یه چیزی توسعه داده شده. من اول صحبتم گفتم اون برای اسرائیل چقدر آورده مالی داشته، بله یه برنامه‌ای رو چند سال چند ماه هر چی حالا بگیم عقب انداخته. ما داریم صحبت از این می‌کنیم که الان تو دنیای جهان شمول ما داره تمام انسان‌ها رو تارگت می‌ذاره. یعنی من الان روی مثلا سامانه پدافند لیزری که کار نمی‌کنم که، همتون گوشی دارین، همتون تو یه پلتفرمی هستین، این دیگه یه فیلد دیگه ایه. بله تو اون فیلدها استفاده شده میشه، خب دستگاه‌های نظامی ما هم دارن استفاده می‌کنن، سامانهایی که ما میزنیم، سامانهایی که ما نفوذ میکنیم. چند سال پیش ما به دوربینای رژیم نفوذ کردیم، خبرش تو وبسایت‌های هک خب خیلی پیچید. الان برین این سی ای وی آر رو چک کنیم، بعضی از اینا رو ما داریم دیتاشو میدیم، میگیم آقا فلان آسیب پذیری نرم افزاری. حالا کی میگی این آسیب پذیری نرم افزاری؟ وقتی بهرتو گرفتی، بعد میگی این آسیب پذیری کش شد، یعنی سالها استفادهتو میکنی، بعد میگی خب فلان نسخه فلان نرم افزار باگ داره. همون اول که نمیگی باگ داره که، یعنی این همیشه وجود داشته. سوال
میخوای چون؟
بسیار. ببینید ما یه چیزی داریم به اسم سند، حالا ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران. حالا دیتای من تا الان به روز نیست، مال چند وقت پیشه، الان نمیدونم مجلس چی داده چیکار کرده فلان. این خب تو دوره ریاست جمهوری قبلی این کارش شروع شد. این تاریخ این سند حالا مال 34403 ریاست جمهوری قبلی میشه دیگه. بله. و میبینیم که کیا امضا میبینه صفحه منو میبینیم کیا امضا کردن و فلان و اینا. چیزای خیلی جالبی تو این سند اومده. یعنی وقتی میخوایم بگیم مثلا یه چیز کلی میخوای پرزنت کنی، شواف کنی که مثلا فلان کار کردم، خدا رو شکر الان این فضا وجود نداره. یعنی الان شما تو همایش های دولتی سازوانی، مثل همین جلسه ای که به همت دانشگاه تهران و بچه های خوبتون گرفته شده، تو این جلسه دیگه شواف نداریم که. نیومدم از مدل مثلا بومی سیمرغ مثلا شاهانه فلان رو نمایی کنم که، نگفتم از فلان چیز رو نمایی داریم، یه بحث دغدغه من میکنیم. اوایل این نبود. این سنده حالا اول که گفتن یه سنده که 14 جلد هر کدوم 500 صفحه، یه عددی که اونقدر عدد پرت و دور و سنگین بود که اصلا یعنی میگفتی اینو با ای پی آی اون موقع میدادی چت جی پی تی بنویسه هنگ میکرد، چه برسه به اینکه بخوای شما حالا این سند رو نگارش کنی، اونم مثلا تو یه سال. بعد مثلا بخشای سند رو که میخونیم، اصول مبانی و ارزش ها، نگاه میکنیم مثلا بند دهش نوشته جلوگیری از سوء استفاده از هوش مصنوعی برای سلطه انسان بر اسلام و سلطه هوش مصنوعی بر انسان. می اصلا میخوام بگم یه مسائلی اصلا مطرح کردنش مثلا یه جوریه مثل همون گزارشاییه که مثلا رایتل رفتن به مراجع دادن. خب بله، یه نفرم شاید جلوی مثلا ویدیو کال لباسشو لخ کنه، خب چه ربطی به تکنولوژی ویدیو کال داره؟ شما بیا یه سرویسی بزن رو اون که لباسشو درآورد طرفو بندازه بیرون از چت، نه اینکه کل سرویس رو چیز کن. که این نوع شعار دهی و این نوع حرف زدن، من یه مثال خیلی ساده میزنم خدمتتون، میایم مثلا از چت جی پی تی 4 او، حالا ما واسه کارمون همیشه باید استفاده کنیم، بهش گفتم یه متن برام بنویس 10 بند سند ملی هوش مصنوعی ایران باشه، پیرامون تمدن و پیوست و شرایط فرهنگی و توجه به اخلاق و انسان و هوش اشاره کن، جوری تدوین کن که هوش مصنوعی اخلاق مدار باشه. میایم پایین سندو میخونیم، تمام مراحل تحقیق توسعه فلان از جمله حفظ کرامت انسانی عدالت فلان. ببین خود هوش برای سند تولید میکنه دیگه، نیاز نیستش که تو، خود هوش میاد 20 بند برای تولید میکنه. حالا بر فرض اینکه ما بگیم بالاخره این سند یه روزی تصمیم گرفته شده، چیز چه تو یه بند این سند اومده ما سازمانی به نام سازمان ملی هوش مصنوعی میخوان افتتاح کنیم، سازمان الان منحل شده. یعنی اصلا تو دنیایی که کشورهای منطقه الان امارات امروز دسترسی به کل شهرونداش به چت جی پی تی پلاس رایگان شد، به خاطر اون قراردادی که ترامپ براش بس با حالا اون زیرساخت هوشی که داره روش میاره، اپلیکیشن تی ای ام داده بیرون، یه اپلیکیشنه که 950 تا خدمت دولتیش کلن تو بستر هوش مصنوعیه. من نمیدونم با کارمنداش میخواد چیکار کنه، با اون دفاتر دولتی و پیشخانونداش میخواد چیکار کنه، ولی همش رفت تو هوش مصنوعی. کشورها هر کدوم دارن به نوعی انجام میدن. شما میبینید توی یه اجلاسی، اول اجلاس بحث کلیپیه که مثلا کودک شده رؤسای جمهوری که با هوش مصنوعی خروجی گرفته، پاپ جدید میاد اسمشو میذاره لویی 14، به خاطر اینکه لویی 13 لقبش این بود که زمان صنعتی شدن اروپا اومد و بعد از اینکه اروپا صنعتی شد، دنیا وارد یه عصر جدید صنعتی شدن شد. گفت الان همچون داریم وارد عصر هوش مصنوعی میشیم، لقب لویی 14 رو داد به خودش، پاپ، یعنی یه چهره کاملا مذهبی. تو این بعد میبینی سازمان ملی هوش مصنوعی ما منحل میشه. حالا شاید بری با آقایون صحبت کنیم بگن خب ما بحران ناترازی انرژی داریم فلان داریم، آقا همه اینا درست. تو این سند اومده 20 نفر زیرش امضا کردن، 100 تا سازمان پاش بوده که شما باید تو این تاریخ فلان سازمان ملی هوش مصنوعی بزنید. حالا من نمیدونم به خاطر این بوده که این سند تو دولت رئیسی تدوین شده، دولت الان میگه تدوین کنم به نام اون میشه، بذار یه بار کنسلش کنم دوباره به نام خودم بزنم، من نمیدونم. ولی اتفاقاتی که داره میفته در روز رقم میخوره در روش. تو این سند مثلا یه بخشش اومده دولت، مجلس 6 ماه به دولت وقت میده برای اینکه ابلاغیه لایحه، مثلا ابلاغیه لایحه هوش رو بزنه. 6 ماه 6 ماه دیگه چت جی پی تی 8 میاد، یعنی 10 روز آینده دیپسیک میاد در جواب سنت 4 یه مدل میاره بالا. یه روزی اگر ترامپ میرفت توی مثلا مذاکراتش مثلا با کشور و کنارش مثلا چهره نفتی بود، چهره نظامی بود، فلان بود فلان بود، الان سران حوزه‌ی تک باهاشن، مدیرعامل اوپن ای آی بغل دستشه، مدیرعامل انویدیا کنارشه، میره با قطر صحبت میکنه دیگه، اصلا یعنی دنیا داره به یه سمت دیگه میره. بعد تو 6 ماه مجلس تو بگه، بعد هنوزم دولت نفرستاده. چند روز پیش خبرشو خوندم که آقای قالیباف گفته بود که خب هنوز لایحه از طرف دولت برای ما نیومد و فلان، و حالا قطعا در چند ماه آینده این سازمان احتمالاً ریبرند میشه، تأسیس میشه، یه بودجه هم براش میذارن و بالاخره یه سیاست‌گذاری انجام میشه. ولی میخوام بگم با این سرعتی که آقایون دارن میرن، اگر امثال شماها مطالبه گری نکنه و این روند سرعت نگیره، خیلی دامنه اتفاقاتش سریعتر از اون چیزیه که ما به خودمون بیام. یعنی ما یه روزی میگفتیم ناتوازی انرژی داریم، الان دو ساعت یه بار برقا قطع مثلا تو کل ایران از شمال تا جنوبش و یه چیز عادی شده. این اتفاق تو حوزه هوش مصنوعی به این شکل نمیفته. یعنی شما وقتی تمام سرویس هات رو آوردی رو API های خارجی بستی، اتفاقی که چند سال پیش سر کلود فلیر افتاد، ما تو بحث CDN ها، Content Delivery Network، هر وبسایتی که میخواد لانچ بشه اگر به چند نقطه دنیا خدمات بده، یه سرویسی هست بهش میگن CDN که مثلا میری تو هر کشور یه سرور میگیری، حالا سرور بهش نمیگن، که وبسایت تو یه نسخهش داره تو آفریقا سرو میشه، یه نسخهش تو انگلیس. یه روز تو کلود فلیر تصمیم گرفت آقا ایران رو ببنده، کسب و کارهای ایرانی خوابید. بعد یه شرکتی حالا زیر مجموعه فناپ اومد یه CDN زد و شد آروان و فلان و فلان و کلن اومد جایگزین اون سرویس شد. بعدن اون شرکت اومد به آروان پیشنهاد داد، گفت کل CDN تو من میخرم. ببینی شما سرویس قدرتمند، مگه الان تحریم نیستی؟ اون شرکت اجازه داره به ایران پول بده، میتونه از ایران چیزی بخره، ولی پیشنهاد خرید آروان رو داد تو همین شرایط تحریمی، تو همین شرایطی که مایکروسافت چند میلیارد دلار جریمه میشه به خاطر اینکه به کاربرای ایرانی خدمات آپدیت و یه سری خدمات تو سرویسا میداده. یعنی خود دولت آمریکا میاد ابزار خودش رو جریمه میکنه. اما این ابزار چرا شامل حال واتساپ نمیشه؟ مگه کسب و کارهای ایرانی تو واتساپ ترانزکشن و تعامل مالی ندارن؟ کسب و کار مگه ما تو اینستاگرام نمیاریم بالا؟ چرا نمیبنده؟ اصلا ما سازمان تروریستی هستیم، قرفه فروش سلاح تو اینستا میزنیم، چرا نمیبنده ما رو؟ ولی دسترسی ما به گوگل کد رو میبنده، دسترسی ما رو به فلان 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 میبنده. یعنی میخوام بگم وضعیت هوش مصنوعی حالا در حالت فعلی در کشور خیلی غم انگیزه و کشورهایی که دارن کار میکنن، شرکتهایی که در ایران دارن کار میکنن، کارهای خوب و با ارزشی دارن میکنن. ولی در دنیا و در منطقه اگر تو حوزه‌ای مثل صنعت، موشکی، فلان فلان حرفی واسه گفتن داریم، تو این حوزه خیلی عقبیم و پیشرفتمون هم این شکلی نیستش که 50 تا شهید هسته‌ای بدیم و 10 سال رو راکتور کار کنیم. نه، شاید با یه سیاست‌گذاری درست و 3 سال آینده ما به جایگاهی برسیم که یه سرویسی داشته باشیم حجم زیادی از تراکنش‌های مالی که الان کاربرای معمولی ایران دارن انجام میدن و ساپورت کنیم. ما همین الان که داریم صحبت میکنیم تو همین جمع یه رای گیری کنیم ببینین چند نفر اکانت جی پی تی پولی دارن. دستاتون رو میشه بیاریم بالا؟ یه نفر؟ خب اینجا دانشکده علوم انسانی شما جی پی تی پولی داری، شما بری تو دانشکده فنی 50% میگن داریم. حالا خیلی ها توی جاهای دیگه استفاده میکنن. حالا یه مبحثی هم هست ببینم وقت چقدر هست اگه تمام شد.
اگر جنبندی بفرمایید که ممنون میشه.
جنبندی که تقریبا جنبندی شده پیرامون پرام اینجکشن و مخاطرات،
اگر همین فکر میکنید ضروری است توضیح بدید در خدمتتون هست. فقط کوتاه.
بله کوتاه. 5 برنامه تمومه. 5 دقیقه بگیرم. بله. بسیار. ببینید حالا تو همین ساختار فعلی که هوش مصنوعی وجود داره، خودش خیلی وقتا خودش رو دور میزنه و کاربرا مثلا کسی که اومد ترامپ رو ترور کنه، اون ماشین تسلاش که پر از بمب کرده بود و اون روش های ساخت بمب و اینا رو از چت جی پی تی پرسیده بود به یه شکلی که حالا بهش میگن پرام اینجکشن و حالا روش های دیگه ای. در آینده شما میبینی فلان گروه مقاومت، فلان گروه طرف ما یا فلان گروه تروریستی که حداقل منابع رو داره یه دفعه یه لنگویج مدل محلی توی سرور خیلی معمولی میاره بالا و راه نحوه ساخت بمب، ساخت موشک، ساخت راکت رو تو همون لنگویج مدل استخراج میکنه. مدل ها الان برای اینکه جلوی این رو بگیرن روش های پیچیده ای دارن و هر روز داره آپدیت میشه. بزرگترین مشکلی که وجود داره اینه که هر چقدر تو لیمیت کنی مدل رو و جلوش رو بگیری که دنبال این چیزا نره، خلاقیتش هم میگیری، کیفیت خروجیش هم میگیری. و این همین الانش که من دارم با شما صحبت میکنم، من یه نمونه خدمتتون بگم. اگه کاربر پولی تلگرام باشین به گروک نامحدود دسترسی دارید. ببینین این مثلا یه پرامپه، میبینین چه شکلیه، هاو با چند تا آیکون، خب این آرکان مثلا تفنگ تیریدی فلان فلان، این یکی از روش‌های پرام اینجکشنه که من ازش پرسیدم چجوری یه تفنگ رو با یه تیریدی پرینت میتونم پرینت کنم، بعد کامل اومده نوشته. اینو شما به هر شکلی به هر مدلی بگی میگه من بهت نمیگم. شما بگو یحیی سنبار درجا میگه نمیگم، بگو فلان نمیگه، دولت چین از دیپسیک بپرس نمیگه. یعنی با یه تغییر خیلی ساده، نه دانش حکیم میخواد نه چیزی، تو همین مدل شما چنین دیتایی میکشی بیرون. حالا فکر کن لاما یا هر چیز دیگر رو میای تو سرور محلی شروع میکنی شخصی سازی. این شخصی سازی میتونه مرکز اسناد مثلا ایران باشه برای خروجی اون مناظره‌ای که خدمتتون گفتم که اون طرحی که مثلا فلان کنین، میتونه واسه یه سازمان نظامی باشه که دیتاتون هم اونجا وجود نداشته باشه و خیلی اتفاقات ترسناک و جذابی میتونه تو این حوزه بیفته. در خدمتتون هست.
بله خیلی ممنون از حضور هم شما هم همه دوستانی که تشریف آوردن. انشاءالله سری بعدی جلسه انقلاب بی صدا به حضور آقای امیری برگزار خواهد شد به عنوان مطالبه گری دانشجویی در حوزه هوش مصنوعی. در پایان جلسه هم یک هدیه و یادبود ناقابلی از طرف مجمع مقام و بسیج دانشکده تقدیم شما خواهد شد. جلسه رو به پایان میرسونیم با صلوات بر محمد و آل محمد.